همونطور که قبلا عرض کرده بودیم، عنوان کلی مصائب دینداری اونجوری که بنده فیش هام میگفت 20 و چند جلسه بود. جلسات ما شب به شب با فکر و بعدم استخاره انتخاب میکردیم. آخریش که امشب باشه، بعد از اینکه عوامل ثبات قدم در حق و لغزشگاه ها رو عرض کردیم، اینی که خب یه جاهای معصوم هست، حق اصلی هم معصومه، بحث کردیم. خب همه چیز روشنه. یه وقتایی ما دسترسی به معصوم نداریم، مثل الان. الان معیار شناخت حق چیه؟ نگیم کلی خب تشیع. چرا؟ چون تو خود همین تشیع هم صدپارگی وجود داره دیگه، درسته؟ معیار شناخت حق چیه؟ چجوری حق رو بشناسیم؟ یعنی یه وقتی شما بین کفر و ایمان بحث میکنی، میگی ایمان. زمان رسول الله روحی له الفدا بین بت پرست مکه و پیغمبر کفر و ایمان، شرک و ایمان مطرح بود. اما زمان امیرالمومنین یا سید الشهدا دیگه کفر و ایمان به ظاهر مطرح نبود. زمان امام حسین دو طرف مسلمانن، ظاهرن ادعای اسلام دارن. جلوتر برن، زمان مختار توابین برای قیام برای سید الشهدا اختلاف داشتن با مختار که اونم میخواست قیام کنه برای سید الشهدا. اینا دیگه توی یه جبهه کلی بودن، ولی با هم اختلاف داشتن و این اختلافات هم اونا رو نابود کرد دیگه. پسر مالک اشتر فرمانده شکست دادن عبیدالله زیاد ملعونه، ولی کمک نکردن ادامه کارش به مختار باعث مرگ مختار شد. بعضی از کسایی که جزء توابین بودن کشته نشدن، بعد با مختار مشکل پیدا کردن، رفتن به مصعب پیوستن که مختار رو کشت، در حالی که آل زبیر ابداً با اهل بیت خوب نبودن. اونجایی که همه، یعنی یه وقتی کلی نگاه میکنیم، ایمان و شرک، ایمان و کفر، مسلمان غیر مسلمان، بالاخره مبانی کلامی داریم و عقاید خوندیم، درس اندیشه اسلامی خوندیم، معلومه. خب اما اونجایی که دیگه کسی نمیگه که بت پرستیم، ما همه خدا پرستن، بلکه همه شیعه هستن، فعلا ما مخاطبمون خودمونیم، بیه بقیه که کار نداریم، اونجا چجوری ما حق رو بشناسیم؟ بازم میدونید که بازم صد جور حرف زده میشه الان. اونجا چی کار کنیم؟ منتها جوابی که من عرض میکنم اینه که شما این جواب به اون جاهای دیگه هم تعمیم بدید. یعنی بین شیعه و غیر شیعه هم میتونید تعمیم بدید، بین مسلمان و غیر مسلمان هم میتونید تعمیم بدید، ولی دغدغه من خودمونیم. بذارید یه آیه بخونم ببینم متوجه میشیم من چی خودم میخوام بگم. آیه 37 و 38 سوره مبارکه یوسف. من چی میخوام بگم از اینکه معیار شناخت حق چیه؟ حضرت یوسف سلام الله علیه افتاد زندان، بهش بهتان زدند و برای اینکه آبروی اون خانومه نره، حضرت یوسف انداختنش زندان. وقتی افتاد زندان، یه دوتا دیگه هم افتادن زندان. اینا متهم شده بودن به قتل یا ترور شاه فرعونه عزیزه هرکی. اینا اومدن گفتن آقا ما خواب دیدیم، خوابمونو تعبیر کن. تعبیر کرد. ایناش به ما ربطی نداره، نه به من ربط داره نه. بعد حضرت اینجوری فرمود، اینا خب ترسیده بودن، چون به یکیشون فرمود که تو آزاد میشی تو رو میکشن. اینا ترسیده بودن، تو زندانن، دیده بودنم خیلی آدم حسابی حضرت یوسف سلام الله علیه. مؤمن اینطوریه، مؤمن اگر زندان بره با بقیه فرق داره، را بره با بقیه فرق داره، مؤمن چارچوب داره. چون یه مدل خاصیه، ذلیل نیست، زورش زیاده ولی ظالم نیست. حضرت یوسف سلام الله علیه هم اینا رو دعوت به حق میکرد. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود که این تعبیر خوابایی که من کردم برای شما، برای اینکه وقت نگیره میرسم به سر اصل مطلب، تعبیر خوابایی که من میکنم از کجا اومده؟ اونم تعجب میکردن، آخه از کجا میدونی؟ چه ربطی داره که مثلا از یه چیزی به یه چیز دیگه ای میرسی؟ فرمود که ذالکما مما علمنی ربی. این صدا ظاهرا از توی حمام رد میشه میاد پیش من. ذالکما مما علمنی ربی، اینا رو خدا یادم میده. تعجب کردن، اینا بت پرستن یا مشرکن بگو. بعد یه عبارتی فهم، میتونست بگه چی؟ میتونست بگه که من این بت پرست بتای اینا رو قبول ندارم، خدا پرستم. اینجوری نفرمود، اینجوری فرمود، فرمود که انی ترکت ملت قوم، من آیین ملت، ما فارسا ملت وقتی میگی منظورمون مردمه، ولی ملت یعنی مذهب، آیین. فرمود انی ترکت ملت قوم، من آیین این گروه و گروهی رو که لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت و هم کافرون رو ترک کردم. نگفت که من تو کافری، کافر، من تو رو قبولت ندارم. فرمود من آیین گروهی که خدا را بهش ایمان ندارن و به آخرت کافرند ترک کردم. یه وقت میگه تو رو قبول ندارم، میزنه تو چش طرف. یه وقت میگه شما چرا این کارو میکنی، میگه من آیین گروهی که اینجوری فکر میکنن رو قبول ندارم. یکی از خاصیتاش قبل از اینکه من اون اصل حرفو بزنم اینه که باعث نمیشه طرف عناد پیدا کنه. وقتی بگم من تو رو قبول ندارم، او گارد میگیره، مجبورش کردی از کفرش دفاع کنه، میخواد خودش دفاع کنه، در واقع نمیخواد از کفر دفاع کنه، سر لج میفته. نباید آدم کسی رو سر لج بندازه طرف صفر بشه توی انحراف خودش. نفرمود، گفتن چرا تو اینا رو کجا آوردی؟ نفرمود برو ببینم بت پرست، قبولت ندارم، مثلا کافر، آدم نیستی، به مامانتم سلام برسون. مثلا این چیزی که الان متاسفانه تو جمع زیادی از هیئتیا هست، خدا به همه اون ادب بده انشالله، ما رو مؤدب به ادب اهل بیت کنه انشالله. زودی سلام به مادر طرف میفرستونن، کروموزوماشو میرن آزمایش میکنن، انگار اینا مسئولن، همه انگار میکروبیولوژی و نمیدونم چی خوندن، حالا درس هم نخونده. زود تا اونجا میره. حضرت یوسف نفرمود که کافر، بی تربیت، بوق. فرمود انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت کافرون، من آیین گروهی که خدا را ایمان ندارند و به آخرت کافران را قبول ندارم. خب بگو من خدا را قبول دارم. چرا میفرمایی من آیین مردمی که حرف اینجاست؟ بعدم فرمود و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، همه حرف اینجاست. چرا فرمود انی ترکت ملت قوم؟ حرف ما اینه آقا، برای شناخت جریان حق، برای شناخت لو دادم رفت، برای شناخت حق و باطل باید جریان حق و جریان باطل شناخت. رو شخص وایسی گول میخوری. یه شخص نفاق داره ولی مجموعه رفقاش، مجموعه دشمناش، مجموعه اقداماتش، مجموعه تیم رسانه ایش، اینا نشون میده چی کار است. جریان شناسی. خیلی از من میپرسن آقا برای تحلیل تاریخ اسلام چی کار باید کرد؟ مثلا باید بریم وثاقت همه راویا رو دراریم. بندم توی کلاس درس میگم نه خیر، علم رجال به درد بحث تاریخی نمیخوره برخلاف تصور. یعنی اون توقعی که شما از علم رجال دارید، علم رجال خوبه، راستگویی و دروغگویی تو تاریخ مهم نی، چون خیلی وقتا آدمای راستگو ممکنه به خاطر منفعتی دروغ بگن یا آدم دروغگو یه وقتی راست بگه. شما چیکار میکنی؟ شما جریان رو میشناسی. یه برجامی بود که پاره شد، مرحوم برجام، شما این شبها هم خیلی پسر خوبی بودیم، من این شبها خیلی خودم رو کنترل کردم که حرف به کسی نزنم که موضوع که راجع به اهل بیت و حقه اعصاب کسی خورد نشه. این برجام تازه گذشته دو تا جریان داشت، طرفدار و مخالف. شما اگه بخواید دقت کنید چی عرض میکنن، شما بخواید راجبش تحقیق کنی چیکار میکنی؟ میری حرف یه نفر رو میشنوی؟ نه، میری تمام دلواپسان، اگه اهل تحقیق باشی، دلواپسان و دلشادان رو بررسی میکنی ببینی چی دارن میگن، اینا رو کنار هم میذاری تا یه تصمیمی بگیری کدوم اینا حمایت بیرونی داره کدوم نداره، کدوم وابستگی به فلان جناح داره کدوم نداره، فلان روزنامه مال کدوم جریان فکریه. اگر شما 10 تا مثلا خبرگزاری که مال یه جبهه فکریه رو بخونی انگار که یه خبرگزاری خوندی. مثلا راجب برجام شما از شبکه 3 بشنوی یا شبکه 5 بشنوی یا شبکه اسمشو کسی نشنیده امید بشنوی یا نسیم بشنوی یا نمیدونم چی چی اینا بشنوی، فرقی؟ میگی صدا و سیماست و صدا و سیما یه موضع داره. اگر کسی توجه به جریان نکنه میگه 8 تا شبکه تلویزیونی اینجوری گفتن. اونی که توجه داره که این 8 تا برای یه جاست میگه یه جا اینجوری گفته. قد بکنی یه نمونه بگم به شما، اگر کسی حواسش به جریانها باشه تعددا از بین میره، چون توی یه واقعه 2 تا 3 تا 1 تا 4 تا جریان بیشتر نی، ولی آدمایی که حرف میزنن 600,000 نفر توییت کردن میگه خیلی گفتن، میگه خیلی گفتن، این 400 نفر مال یه جریان فکرن، یعنی یکی گول نمیخوری، هیمنه اون جمعیت شما رو نمیگیره. ما خیلی وقتا شبهاتی که تو جامعه مطرح میشه چجوری اثر میذاره، طرف میگه همه اینطوری میگفتن، در حالی که همه اینطوری نمیگن، چند نفر از یه جریان اینطوری گفتن. شما چون زیاد میبینید جریاناشون رو نمیشناسید، این همه هم مشکی پوشیدن مثلا یه جورن، فکر میکنی اینا زیادن، گروه های مختلفن، مدیریت میکنن اینجوری افکار عمومی رو، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل فرهنگی، چه تو مسائل اعتقادی. شبکه 3 ما بگه و العربیه بگه 2 تاست، ولی 2 جریان. ولی شبکه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 اینا ما بگه همش یه جریانه. اونام هم اینطور دیگه، اونام العربیه با الجزیره تو خیلی از موضوعات یکی حساب میشن، 2 تا نیست. خیلی جریان شناسی مهمه. اصلا روح تحلیل تاریخ اینه که شما بدونید مثلا در فلان موضوع سیره پیغمبر کلن 3 جریان وجود داره، ببینین راوی مال کدوم یکی از اون 3 تاست، سنگ کیو به سینه میزنه، مثلا بنی امیه، آل زبیر، فلان. بعد شما بینید ای آره این یکی هی داره از بنی زبیر دفاع میکنه یه جورایی. دقت میکنید که آدم به این راحتی گول نمیخوره. بعد جریان و شناخت. بعضی ها هستن نزدیک مثلا یه اتفاقی که میفته ممکنه به یه مناسبتی تغییر چهره بدن. ما آدم هایی داریم که مثلا فرض کنید تو 3 تا انتخابات جزء 3 گروه بودن. اگه کسی جریان ها رو بشناسه میفهمه که آدم های جدی کیان، آدم های غیر جدی کیان، آدم هایی که این وسط لای میکشن کیان، اونایی که پیچای غیر مجاز میرن کیان. نمیره به امیرالمومنین بگه که طلحه و عایشه با تو مخالفن، 2 تا اگه بدونه میدونه که طلحه و عایشه، من زبیر رو نگفتم، طلحه و عایشه یه جریانه، دو تا جریان نیست. دقت فرمودین؟ این خیلی دقت میخواد. مثلا اگر کسی اینا رو توجه نکنه میبینه اوه یک عالمه مطلب، بعد آدم زودی نسبت به مطالب زیاد پرشمار واکنش نشون میده، شکست میخوره. مثلا 68 صحابی پیغمبر از امیرالمومنین نقل کردن، 68 میشه بابای متواترا، 68 از امیرالمومنین نقل کردن که برترین فرد بعد از پیغمبر خلیفه اول است تو منابع آقایون. 68 صحابی، این دیگه خود تواتره. دقت کردی؟ یعنی شما حزم شدی توی دیکتاتوری رسانه‌ای اونا، حجمه کردن. او 68 تا، ما 4 تا راوی باشه میگی مستفیض، قبول میکنی 68 تا. ولی اگه شما جریان شناس باشی میگی راوی ها رو بر اینا، مال یه این کیا اینا رو نقل کردن، یه جریانه. مثلا اون شبکه 3 4 5 6 7 8 همش صدا و سیماست، حالا یا خوبه یا بده، یکیه. به کانالاش نگاه نکن، با شبکه‌های استانی و رادیوش مثلا 100 تا میشه، ولی یکیه، یه جا دستور میده. خیلی جریان شناسی مهمه. خواد انتخابات شرکت کنه، طرفدارای این کیان. چرا بعضی از، حالا الان که فصل انتخابات نیست آدم راحت حرف میزنه، متهم نمیشه، چرا طرفدارای یه جریان به محرم که میرسیم حرف اضافی میزنه؟ این جریان توش چه خبره؟ اگه همچین جریانی داریم فرض کنیم، این آدما چه وابستگی به هم دارن؟ مثلا اینکه خیلی اعصاب منو خرد کرده، دلمو سوزونده، با اینکه عذرخواهی کرده، من خیلی لعنش کردم، تو یه تیغه علم کشیده، خدا ان شاء الله دستشو خوش کنه، این ور اون ورش هم قاشق چنگال کشید، آقا تو چرا، تو پول نده آقا، مگه تا حالا شده کسی رو بگیرن گوشه دیوار مثلا قفونیش کنن پول ازش بگیرن؟ کسی دیگه دلش خواسته پول بده، تو چرا میسوزی؟ رژیم داری نخور، دوست داری برو زیادی نخور، تو چی کار داری که تیغه علم، این قاشق چنگال به تو چی کار داره؟ اتفاقا تو این مجالس که جلو در ایکس ری نمیذارن که مثلا جن خوب بیاد جن بد رو رانده، که هر کی دلش بخواد میاد، شاید ولی خدا تو جلسه باشه، شاید مثل من گناهکار بیچارم باشه، کسی کار نداره به کسی، پولدار پولدار باشه، فقیر فقیرم باشه، ها؟ چه بدی داره این کارو بکنن یه عده؟ تو چرا اذیت میشی؟ وجه منفیش چی اصلا؟ فرض کنید یه عده دلشون میخواد قضا بدن به مردم، اصلا ثواب مواب هم نداره، تو چرا ناراحت میشی؟ چرا از این که رونق داشته باشه مجلس سید الشهدا اذیت میشی؟ و چرا یهو تو یه جریان تو دم محرم 600 نفر این حرفا میزنن؟ بعد من خیلی تعجبم از این که ممکنه در یه کره دیگری در زحل محل اونورا هیئتیا نفهمن به همون آدمه رأی بدن. خیلی مسخره است واقعا. یعنی چی؟ جریانی که نگاه نکنه میگه آقا این آدم خوبی، این مثلا کاشانی آدم بدی نبود، ظاهرش آدم خوبی، ریش داشت، وابسته به چه جریان فکری بود؟ این خیلی مهم، هم تو مسائل اعتقادی بسیار مهمه، این هم تو مسائل سیاسی خیلی این مهمه. نمیشه آدم جریانو توجه بهش نکنه. نه نمونه بگم، مثلا در فضای جهانی یه جریان استکبار داریم که اینا رسمن مسلمین رو تهدید نظامی میکنه. خب بعد فضا هم اینجوریه که مثلا فوتبالیستا یا اینا ما یه مرضی داریم، اینم اون مرضای جالبه که هر کسی زیاد دیده میشه فکر می‌کنیم مهمه. این یه مشکل ذاتیه دیگه، ما چون دوست داریم دیده بشیم خیلی التماس دیده شدن میکنیم. من و نیمروز و سیهویی اصلا هیچ اهمیتی نداره، دوست میگم تو رو خدا منو ببینید، تو رو خدا منو ببینید، التماس میکنم. حتی تو هم لباسی های ما گاهی پیدا میشن که طرف وقتی یه صفحه میزنه شروع میکنه به التماس کردن، تو رو پیغمبر منو ببینید. کفشامو برعکس پوشیدم یه هویی، هیچ اهمیتی نداره چه چجوری وقت تو اونجا تلف میکنی. آدم دنبال آدمایی که مشهورن، بعضیشون روانی هن بعضیشون آدمای خوبی هن، این شوخی نکردم، بعضیشون روانی هن، مشکل روی روانی دارن، چند بار خودکشی کرده طرف، ولی مشهور چون می دیده شده مردم نسبت بهش یه جوری هن، خب و بغض دارن. آدم باید دقت کنید، جریانی، این مال کدوم جریانه؟ اون قبریه باید مشکلمون رو حل کنیم که چرا یکی تا زیاد دیده میشه ما نسبت بهش خاضع میشیم، چه اهمیتی داره؟ هیئت‌های اشتباهای فاحشی میکنن که اینجا ای بگم بعدا خیلی به درد سر میفتم، نمیگم. چون معلوم میشه راجبه کجا حرف میزنن. بعضی وقتا هیئت ها هم سینه میزنن که تو رو خدا ما رو ببینید، ببینید فلانیو که میبینید اومده ما رو ببینه، شما ما رو ببینید. اتفاقی که میفته چیه؟ یه آدمی که بی جهت بدون ارزش گذاری جایگاه پیدا کرده، مثلا یه فوتبالیست خارجی، آقا این رفته اسرائیل پیمان بسته، ما اینجا مشکی پوشیدیم، حیات من نزله، خودی چطور اجازه میدی که پشت پیرن دست به اونو بزنه؟ این مال یه جریان دیگه است. اگر فوتبالیست تیم یزید ابن معاویه بود اسمشو پشتت میزدن. یه فوتبالیستی آقا سیاسی میازی نیست، خارجی هم باشه، من کار ندارم به ایرانی خارجیش، مال مثلا گینه بیساو، مال یه جایی هست، کاری به کسی نداره، تو بازی میکنه، یکی هم خوشش میاد از بازی این، مشکلی نیست، مادامی که اتفاق خاصی نیفته مشکلی نیست. اما یکی شما میبینید توی پازل یه جریان قرار داره، شما یعنی چی؟ یعنی یه جریانی، مثلا فرض کنید بیت المقدس رو که میگن بیت المقدس، بیت المقدسه، میخوان دستکاریش کنن پایتختشو، خب اینا نیاز به نیروی فرهنگی دارن. یه فوتبالیست مشهوری رو میبرن اونجا، یه کاریش میکنن، یه چیزایی هم بهش میدن، اونم عکس میندازه. این مال یه این داره یه جریانی رو کمک میده، الان شده بوق یه جریان. دقت میکنی؟ یه وقتیه یه بازیکنی فقط دوغ مثلا تبلیغ میکنه، دیگه جرات هم نداری بگی دوغتو بنوش، اون ما باش کاری نداریم، دوغتو بنوش، دوغتو ننوش، مهم نی. یه وقتیه تو یه جریان قرار گرفتی، دیگه فقط فوتبالیست نیست که، تو عضو یه جریان شدی، داری یه فضای ایجاد میکنی. اونایی که جریان نمیشناسن حواسشون نیست میگن خیلی فوتبالیست خوبیه، کاشته میزنه، یزید هم خوب کاشته میزد، شما تایید میکردی؟ باید جریان رو بشناسی، این داره یه جریان رو کمک میکنه. چطور جرأت میکنم در این حد که پشتم عکسشو اسمشو بزنم؟ این حمایته، داری حمایت از یه جریان کفر میکنی، لباس مشکم دارم کرده. جریان شناسی خیلی جدیه، ما اگه جریان نشناسیم غرق میشیم تو پازل طراحان. نمونه بگم به شما، حالم ندارم خیلی زیاد حرف بزنم، خدا میدونه چی شد مردم مدینه آچمز شدن وقتی سقیفه شد. مردم مدینه شهرک روستای پرجمعیت بود، خب مردم مدینه رقابت با مردم مکه داشتن، مکیا یه گروهشون مهاجرت کردن، زودتر اسلام آوردن از مدینه یا خیلی کمن. یه عدهشون انقدر با اسلام جنگیدن تا آخر سر ترکیدن، شد فتح مکه، با خاری اسلام آوردن. گروه اول مهاجرین پیشروان، بیشترینه مکیان چیان؟ تختیان. بعد فتح مکه اسلام آورده، با زور شمشیر کشته نشه یا مثلا تاوان نخواد بده. خب مدینه و مکه با هم رقابت سنگین دارن، حالا جزئیاتش بخوام بگم وقت میگیره. دیدن امیرالمومنین و پیغمبر به عنوان جانشین معرفی کرد. انصار خیلی در مجموع به جز بعضی از افراد بعدشون نمیومد از این واقعه. قریشیان زیر بار نمیخواستن برن. قریشیان مثلا بنی امیه یه گروه از قریشیان، خب اینا یه قرارداد بستن با یه عده. پیغمبر رو هم از نظر ما ترور کردن. یکی از همون آقایون میگه که من آدم گذاشته بودم دم خونه پیغمبر، اخبار خونه پیغمبر به من میرسون، شما صورت چی میخواید بذارید بذارید، خبر رسون پیغمبر از دنیا رفته. من دیدم که رفیقم نی سنه تا بیاد با بیارتی و اینا 40 دقیقه اسب دلوکس بگیره، یه روب کار داره، پس یه روبم باید فضا سازی کنم که او برسه. لذا یو رفتم وسط مجلس و شروع کردم خودم رو زدن و یه دستم رو گرفتم، گفتم پیغمبر نمرده، باباتون مرده، پیغمبر رفته چیکار کنه، رفته معراج، کتاب بیاره. اما او کتاب آورده، کتاب بیاره چیه؟ هرچی بهش گفتن که آقا پیغمبرم مثل بقیه میمیره، این سرصدا کرد. بعد که اون یکی رفیقش اومد، آقا پیغمبرم مثل بقیه میمیره دیگه، افا این معتب قرآن، اه آیا قرآن این؟ آه بله، اون رسیده بود. یه عده بیرون مدینه زندگی میکردن، اینا عرب بادیه نشین مثل کولیا بودن، یه جورایی وحشیوار زندگی میکردن یا بدوی زندگی میکردن، خشن بودن. به اینا گفتن یه سال آذوقتونو میدیم، این هم در جمل شیخ مفیده، هم در شافی سید مرتضاست، هم در اصلش در المعرفه ثقفی خیلی جا اومده، یه سال آذوقتونو میدیم شما بریزید تو شهر. ما میگیم از پیش طراحی شده بود، اونا خودشون میگن خوش شانس بودیم. همون روز که پیغمبر از دنیا رفت، نیم ساعت بعد قطار اینا هم رسید، پیاده شدن. باش همینجور که شما میگید، ما هم این مخمل پشتشو تحمل میکنیم. ناگهان رسید. حرف سر چیه؟ حرف سر جریان شناسیه. مردم مدینه جریانو میشناختن، دقت میکردن که این فضایی که الان تو شهر اتفاق افتاده، این فضا آراء عمومی نیست. مثل اینکه برای شورای شهر یه شهر 5000 نفری، شما برای شهر 5000 نفری 50000 نفر، بر 50000 نفر 5000 تا رای بسه ها، کافی 1000 نفر آدم وارد کنی رای میاری دیگه، از بیرون آدم بیاری قبول نیست دیگه. شما تو شورای شهر حق نداری بری یه شهر دیگه رای بدی، بس تو محله سکونتت، درسته؟ اینا یه عده آدم بیرون آوردن، اصلا اینا تشخیص نمیتونستن بدن، رشوه گرفته بودن. اونا میگن خوش شانس بودیم. باش خوش شانس بودیم. ریختن تو شهر با چماق، فضای شهر چی شد؟ همه داشتن سینه میزدن برای یه نفر. مردم گفتن که خب ظاهرن همه بهش رأی دادن دیگه. اگر متوجه بودن که این یه کودتا اتفاق افتاده، یه جریانی از بیرون برداشته آدم آورده، یه جور برخورد میکنن. یه وقت بگی خب آقا بالاخره اکثریت یه چیز میگن دیگه، آدم جلو اکثریت میشکنه. دقت میکنی؟ اینی که اینا دارن شعار میدن، اینا همشون مال یه جریان فکری هن. یه عدهشون که اصلا فکر ندارن، پول گرفتن، بقیه هم مال یه جریان فکری هن. جریان رو نشناختن، کپ کردن. اینجوری نبود که همه بیدین باشن تو مدینه. که بعضی اصحاب پیغمبرن که شما بخوای بگی همه بیدین باشن، بعضی ها نمیدونی چی کارشون کنی. همه بیدین نشدن که، همه یه کپ کردن. همین اتفاق برای یزیدم افتاد. یه شبم شاید عرض کردم تمام کسانی که با او مخالف بودن و رسما ترور کردن، بقیه‌رم یا پول دادن یا خریدن، ساکت کردن. مردم نگاه کردن دیدن جمعیت زیادی و ولی ولایت عهدی یزید رأی داده. وقت به امام حسین گفتن برای چی داری میری؟ وقتی همه بهش رأی دادن کسی از طرفداری نمیکنه. توجه نمیکردن اینا یه جریانن یا چند تا جریان. کثرت رو میدیدن. چون آدم ها تو کثرات گم میشن. ولی اگه جبهه رو نگاه کنی، یه جبهه حق و یه جبهه باطل، دو تاست. کمه، راحت تر میشه فهمید. لذا حضرت یوسف سلام الله علیه میفرمان انی ترکت و ملت قوم، من با این جریان خوب نیستم. این جریان کاراشون رو میره نگاه میکنی توشون ریش زده و ریشو، نمازخون و بی نماز، مشکی پوش و غیر مشکی پوش، مظاهر مختلف توشون هست. خب ولی اینا ربوبیت خدا رو قبول ندارن. اینا با دستگاه امام حسین خوب نیستن. حالا من نمیخوام مثال صریح بزنم، مثلا یکی گفته بود که باید شهردار تهران در برابر نمایشگاه حمایت از هیئت‌ها مقاومت کن، انگار مثلا اینا میخوان برن خلاف شهر بکنن. همچین گفته بود باید مقاومت کنه و انگار چیکار اینا میکنن؟ اگر کنسرت داشتن جرأت میکردی بگی باید شهرداری از حمایت از تشکل‌های موسیقی خودداری کنه، مقاومت کنه؟ جرأت می‌کردی بگی خداییش جرأت می‌کردی این حرفو بزنی؟ شهرداری باید از گروه‌های نمایشی، حمایت از گروه‌های نمایشی خودداری کند و مقاومت کند، میگه همچین چیزی؟ نمیگه. چطور شما به امام حسین که میگی شهرداری تعریف داره؟ این هیئتیام آدم هم دیگه قد آقا به کنسرت اونا میرسی به همون قد به اینام برس. چرا طعنه میزنی؟ اولا که کاری نمی کنی که اینا همش مردمی عمدتن. حالا فرض کنیم هم از بیت المال خرج کرده، خب اونجا که حرام رسمی انجام میده، باز بیت المال دوزارش هم خرج کار حلال بکنی طوری نمیشه. این خیلی حرف عجیبیه که شهردار باید در برابر حمایت از اون نمایشگاه، فشاری که میخوان بیارن اون نمایشگاه برگزار کنن، خودداری کنه. آقا شما کی هستید؟ کیا به شما رأی دادن؟ با امام حسین مشکلتون چیه؟ چرا سخنران شما شب عید قدیر، شب عید قدیر امسال یه پست میذاره میگه که خلافت علی ابن ابی طالب سراب و متاع زودگذر دنیاست، شب عید الله الاکبر. به نظر شما یه شیعه این حرفو میزنه؟ اینا کیان؟ ما مشکلی نداریم بنی امیه بیان شعبه کنن جواب بدی، مشکلی نداریم اون لندهور موزرده، اون پمپیه کیه، اون بیاد مثلا یه حرفی بزنه، امام جواب دشمن یه چیزی بگه امام جوابشو میده. اما آخون بگه من چیه هستم، امکانات دولتی دستشون باشه مثلا یا امکانات یه قوه دیگه، حالا فکر نکنید من میخوام یه جا رو بزنم، همه جا رو میخوام بزنم، بگه شب عید قدیر خدا وکیلی. سنی ها جرأت نمی کنن شب عید قدیر بگن خلافت علی ابن ابی طالب متاع زودگذر و سراب است. بهایی ها باور کنید رسمن یه وقتی چرا ممکنی پست بذاره، ولی آدم شناخته شده توی کشور معلوم باشه بیرون هم نباشه جرأت نمی کنه اینجوری حرف بزن. بعد همین هیئتیان به اینا رأی میدن، به این کیه حالا مال کجاست من کار ندارم. خیلی عجیبه، قبول دارید اینو، باقیش هم قبول کنید. من اینو نمیفهمم واقعا چجوریه. جریان رو باید شناخت. چرا توی این جریان اینقدر توهین به اهل بیت هست؟ تو جای دیگه هم هست، من چون شب آخر جلسه و هیئته خیلی واقعا تعجبم. خیلی عجیبه. خیلی عجیب. توجه به جریان که نباشه کسرات ما رو غرقمون میکنه. میگه آقا 400 نفر راجع به این موضوع مقاله داره. تاش بره در بیاریم اینا یه جای حقوق گرفتن اینو بنویسن. و این کارو هم بکنید پیدا میکنید. میبینید یه جریانه. یه جریانه که اگر دستگاه سید الشهدا رونق بگیره، یک، به سمت هدفش بره، دو، اینها محدود میشن، نمیتونن تحمل کنن. رضا میبینی موضع میگیرن. من با اینکه اونا موضع میگیرن کار ندارم، با اینکه جامعه امام حسین دوست ما با آدمی که به امام حسین جسارت میکنه اقبال نشون میده خیلی تعجب میکنه. وگرنه شما بگو به تو چه ربطی داره، مردم داره شما میخواد با یه نفر رأی بده، به من ربطی نداره. این عجیب نیست. اونی که هیئتی ها اینجوری گاف بدن عجیبه. هیئتی ها حواسشون نباشه که قدیما تو هم کشور خود ما شب عید قدیری که همچین کاری میکرد، اقلش این بود که شلوارش رو از پاش در میورد، چیزی دیگه پاش میکردن ها. ولی اینجوری نبود که یه نفر شب عید قدیر جرأت کنه به این رسمی جسارت کنه محضر امیرالمومنین. یا اون یکی چند سال پیش بگه ائمه بعد از امام حسین سر عقل اومدن، عقلانی رفتار کردن. ها شما راجع بابای من و شما بگن به اون بر میخوره اینطوری حرف بزنه کسی. بعد هیئت هم میگیره طرف. خیلی جالبه. ما هم جریان رو نشناسی میگیم هیئتیه بابا. جریانشو بشناس. جریانشو نشناسی میگه این هیئتی، اونم هیئتی. اینا هیئت بگیرن، اونام هیئت بگیرن. هر سال تو تهران تو دهه اول محرم حداقل 100 تا فوش یا شبهه راجع به امام حسین جریانی مطرح میکنه تو همین ایام. بری میبینی سیاه هم زدن، پرچم زدن، سخنان هم آخونده. جریان رو بشناس. خواب باشیم برده ما رو همه چی. وقتی جمع و نگاه کنی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا اینو بگم دیگه وارد روزه بشن. آقا 10,000 تا آدم، آقای طلحه، عایشه خانوم، آقای اینا همه اونجا. جریان رو بشناس. جریان نشناسی آقا این همه آدم، اینا همه بزرگان انقلاب رسول خدا بودن. جریان رو بشناس. ببین اینا چی شده و هم ائتلاف کردن، سر چی بوده، برای خداست، برای غیر خداست. این رأی که ما میریم میدیم، هر کسی که میفهمه تحقیق میکنه، به هر کسی رأی بده تحقیق کرده باشه، وظیفه‌ش رو انجام داده باشه، معجور. نه اینکه بگم اونی که من میگم رأی بده، به الف یا به مهم نی. اما خیلی از جمعیت ما موقع انتخابات مثلا میرن توی حوزه انتخابیه میبینن که پرچم کی بالاست، ما چون دوست نداریم شکست بخوریم به اون رأی میدن. آقا شاید داری به یکی که تو تیم یزیده رأی میدی. شما تحقیق کن به هرکی رأی دادی معجوری. خدا میدونه که بعضی وقتا انتخابهای مردم تو جامعه تو راستای انتخاب یزید یا راستای انتخاب سید الشهدا است. خیلی تعجبه طرف دو ما سیاه بپوشه اونوری بره. من نمیگم اونی که من میگم رأی بدید، برو بگو من تحقیق کردم، حجت دارم نزد خدا. مشکل اینجاست، اگه تحقیق کنه خیلی اتفاقا نمیفته. نمیشه آدم توی هیئت سید الشهدا بیاد بعد بی تفاوت. اصلا ما رو ما سوختیم برای بی تفاوتی، این که آقا پسر پیغمبر 4 ماه از مدینه رفته مکه، 24 روز تو مسیره، چرا شما توجه ندارید؟ یزید و بنی امیه و اینا یه جورن، اونی که بی توجهه. آقا شما یه موضع‌گیری میکردید که پسر پیغمبر تو بیابونه آواره شده، هیچ برو خودشون نیوردن. ما هم خیلی استعداد داریم تو این جهت. بس جریانو بشناسیم، طرف نمیتونه دم این انتخابات این وری باشه، دم اون انتخابات اون وری، هر جایی که لاف گرم تره بره اونجا، معلومه کجاست، مال کیه، هی چپ و راست نمیره مردم سر کار بذاره، پاسخگوی رفتارش باید باشه. جو زدگی کمتر اتفاق میفته. خیلی امشب شب سختی، خدا میدونه. اگه چشم دلمون رو برداریم بریم توی کربلا، قبل از غروب، شاید 1 ساعت مونده بود به غروب، جنگ دیگه تمام شد. یه چند دقیقه هم بعد از جنگ اتفاقاتی افتاد، برای هیچ شهیدی نیفتاد. بردن اسب قتلگاه مال فقط سید الشهدا است، فقط سرها رو فردا جدا کردن، جز سر مطهر سید الشهدا. من یه جمله دو جمله عرض کنم. خیلی شب سختی امشب، خیالشون که راحت شد، کار سید الشهدا که تمام شد، خیلی عجله داشتن. یه وقتی دو تا سپاه با هم می‌جنگن، جمعیت‌ها توازن داره، وقتی شکست می‌خورن، خیلی چیز برای غنیمت بردن هست، کسی عجله نمی‌کنه. ولی وقتی یه خانواده 100 نفری، یه لشکر 100-200 نفری مقابل 30,000 نفر، این 30,000 نفر با هم رقابت دارن، اونی که بتونه میدوه، اونی که سوار اسب باشه با اسب میره. رضا خیلی اتفاقات عجیبی افتاده. لا لا الا الله یا صاحب الزمان. این مخدرات یا صاحب الزمان، مخدره یعنی پرده پوشیده. تا قبل از غروب اینا مخدرات بودن، بعد اینا شروع کردن به حمله کردن، عجله هم داشتن. 30,000 نفره، دیر به جنبه نمیرسه. وقتی عجله داره برای بردنش خیلی دقت نمی کنه. تو منابع ما نوشتن چند تا دختر بچه جلوی در خیمه ها زیر دست و پای این هست با حمله کردن، از اون طرف خیمه ها رو آتش زدن. شیخ مفید میگه، نقل کرده راوی میگه، هنوز تو ذهنم اون صحنه ای که سوار با اسب حمله کرد به یکی از نوامیس رسول خدا، چادرشو میخواست بکشه، او هم امتناع میکرد. اونایی که تونستن فرار کردن تو صحرا، من میگم فرار کردن به صحرا، ان شاءالله هیچ وقت قسمتتون نشه، یه وقتی دختر بچه رو ببرید توی دشتی بیابونی شب با ماشین چراغای ماشین رو خاموش کنید ببینید چه اتفاقی براش میفته. اینا بیابونگرد که نبودن، اینا دخترای سید الشهدا بودن. اینا فرار کردن تو بیابون ها پای برهنه، جایی بلد نبودن. از یکی دو ساعت دیگه زینب کبری سلام الله علیها مشغول شد تو بیابونا یکی یکی اینا رو پیدا کنه. با یه زحمت اینا رو سحر امشب جمع کرد، یکی یکی سرشماری کرد، هی خبر میدن فلانی کو، دختر مسلم کو. سحقت فی غارت الخیام. گشتن یکی یکی پیدا کردن، خیلی هم از دنیا رفتن، بعضی ها نمیدونن از دنیا رفتن یا نه، اینا تو محاصرن. منم زبونم بسته است، توان ندارم بیان کنم. خدا نیاره که یک زن عفیفه ای احساس کنه تو تیر رس نگاه خودشو گم میکنه، حالا چجوری بچه ها رو پیدا کنه. اینو بگم و شما رو به خدا بسپرم، به یه مصیبتی این بچه ها رو جمع کرد، اینا رو آروم کرد. اینا هم از مصیبت سید الشهدا گریانن، هم از این حال جدیدی که براشون اتفاق افتاده که تجربه نکرده بودن تا حالا. خدا نیاره ببینید که یه عفیفه اگر تو این شرایط قرار بگیره زبونش اصلا بند میاد. اینا رو جمع کرد تا مثل فردا. اینا اینقدر داغ دیده بودن، فقط سر سید الشهدا جدا شده بود. مثل فردایی آوردن اسرا رو جمع کردن، دستور دادن که خب غنیمتاتون رو بردین، حالا هر قبیله هم سهمیه داره چند تا سر ببره. اینا حمله کردن به سمت شهدا. قلقله تو حرم افتاد، یه بار دیگه داغ علی اکبر تازه شد، یه بار دیگه مادر قاسم ابن الحسن به سینهش میکوبید. دوباره نگاه کردن دیدن این وحشی ها حمله کردن به این بدنهای مطهر. یکی از دلایلی که نوشتن مثل فردا بگم و برم، زینب کبری اینها رو به سختی جمع کرد، سوار ناقه کرد. اینا دیروز برای شهداشون گریه کرده بودن، ولی اتفاق تازه افتاده بود. خواستن اینا رو برگردونن از کوفه، از کربلا خارج کنن. این بدنهای بی سر افتاده بودن رو زمین. دوباره این دختر بچه ها از روی اسباب، از روی شترها، از روی ناقه ها پایین اومدن.